آمیختگی در واقع این کاربردی کردن با فناوری و صرف هزینه است. من موافقم با شما که این ما در این حوزه آهسته آهسته متاسفانه داریم عقب میریم، به دلیل اینکه فناوری ها بسیار در واقع هزینه بر هستند. خب البته تأمین اعتباراتش از بخش‌های مختلفی که گفتم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار خصوصی، خیرین داره اتفاق می‌افته، ولی ممکنه این خودش یک مانعی باشه برای اون شتابی که مد نظر شماست. اما اون بخشش که موافق نیستم که عقب هستیم بخش دانشیش است. من اینو میتونم به ضرس قاطع اعلام بکنم که ما ادبیات جهانی در حوزه سلول درمانی، پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی رو به تمام می‌دونیم. این رو به این جهت میگم که ارتباطات خوب بین المللی ایجاد شده. ما محققین از بهترین دانشگاه‌های دنیا رو داریم که امروزه دارن با ما کار تحقیقاتی انجام میدن. یعنی ما رو در اون حد و اندازه‌های جهانی می‌بینن که دارن با ما کار انجام میدن. و در کنگره‌های مختلف، در بازدید از مراکز علمی مختلف، کاملا این ادبیات رو می‌دونیم، این ادبیات رو مذاکره می‌کنیم، با هم گفتگو می‌کنیم و در بخش دانشی خوشبختانه امروز ما می‌تونم بگم که هیچ در واقع به هیچ وجه از دنیا نه تنها
من اینو قبول دارم
این ادبیات رو هم می‌بینیم.
توی سوال منم این بود که ما توی بحث دانشی و نظری و تئوری خیلی قوی هستیم، توی بحث عمل ما مشکل داریم. حالا من سوالی که پرسیدم
ببینید از اون ببخشید کاربردی هم دانشی است، چون اینا در واقع فناوری‌های دانش بنیانه. وقتی به کاربرد تبدیل میشه که شما دانش کاربردی کردنش رو هم داشته باشین، مثلا اینکه چگونه این سلول‌ها رو تولید انبوه کنید، چگونه این سلول‌ها رو در شرایط کلینیکی تولید انبوه کنید، ما دانش همه اینها رو داریم. خب حالا بخشی سرمایه‌گذاری است، آهسته آهسته تامین میشه، ولی ما در این فناوری به هیچ وجه عقب نیستیم. همین الان مراکزی در پژوهشگاه رویان و در کشور وجود داره که استانداردهای تولید سلول درش همگام با بهترین مراکز جهانی است. این رو به دلیل اینکه افرادی رو داریم همین الان که در بهترین مراکز جهانی دارن کار میکنن، آموزش میبینن، عرض میکنن، همگام با بهترین مراکز جهانی است. منتها ما کم داریم همچین مراکزی رو، باید توسعه بدیم.
نسبت به متقاضیان وضعیتمون خب کمتره دیگه، خدمات کمیم کمتر. ببینید مثلا الان شما با استفاده از سلول‌های بنیادی میتونید به هر حال یک عضو انسولین ساز درست کنید که به هر حال بتونه مشکل خیلی از افراد دیابتی رو حل کنن، درسته؟ این امکان پذیر است
در حال حاضر در حوزه پژوهش،
فقط یعنی به صورت عملی انجام نشده، حتی یک مورد هم شما نداشتید
در حیوانات مدل آزمایشگاهی و در کارآزمایی‌های بالینی در سطح جهانی.
در سطح جهانی، در سطح ایران چطوری؟
در سطح ایران در حیوانات مدل ما داشتیم.
داشتید و جواب گرفتید؟
در حیوان مدل بله، منتها کارآزمایی بالینیش رو هنوز آغاز نکردیم. امیدواریم بتونیم انشالله در ابتدای سال 99 اولین کارآزمایی بالینی رو برای بحث دیابت انجام بدیم.
درسته. خب مهمترین دستاوردهای اخیر پژوهشگاه رویان رو بخواید در چند مورد بخواید بفرمایید، چیا رو مطرح می‌کنید؟
من اجازه میخوام که در دو حوزه این رو صحبت بکنم. یکی در بخش نظریه پردازی، به نظر میرسه که ما در پژوهشگاه رویان در حوزه سلولی و سلولهای بنیادی داریم ورود پیدا میکنیم به این که در اون پارادایم پزشکی آینده حرف برای گفتن داشته باشیم و تأثیر گذار باشیم. یعنی اینکه از کسب دانش، کسب فناوری و تکنیک ورود پیدا بکنیم آهسته آهسته به این که در حوزه نظریه پردازی هم حرف برای گفتن داشته باشیم. مثالی که میتونم در واقع در این حوزه بزنم نظریه پردازی است که 3-4 ماه گذشته در مورد ارتباط بیماری دیابت و آلزایمر در مغز در واقع انسان توسط ما چاپ شد در خب مجله سل، که مجله بسیار معتبر در حوزه سلولی است. امیدواریم نظریه پردازی های بعدی در این حوزه که خودش راهگشای در واقع تکنیک ها و فناوری های بعدی هست رو تو این زمینه داشته باشه. اما در مورد بحث‌های عملیاتی، اگه بخوام در واقع 6 ماهه دوم سال رو مرور بکنم در حوزه دیابت، میتونم بگم که ما 2 فناوری جدید رو در واقع تأسیس کردیم که به موقع به طور رسمی انشاءالله اعلام خواهد شد به جامعه. یکی تأسیس یک مرکز بین رشته‌ای برای دیابت، که توی این مرکز بین رشته‌ای از محققین علوم پایه، علوم سلولی، بیولوژی، مهندسین و متخصصین و فوق تخصصان قدرت، دیابتولوژیست، متخصصین تغذیه، متخصصین ورزشی و غیره حضور دارن.
چه سالی به نظر شما شروع میشه؟
کار رو ما آغاز کردیم، اما به طور رسمی، و امیدواریم که در ابتدای سال 99 این رو اعلام و افتتاح رسمی بکنیم. منتها کار رو ما، کار هم خدمات رسانی به بیماران رو شروع کردیم و هم کار پژوهشیمون رو تو این مرکز جدید در واقع آغاز کردیم. خب این در واقع یک فضای خیلی خوب هست برای اینکه پژوهش و تحقیقات و بیمار و کلینیک در کنار هم قرار داره، میتونه خودش مولود زایش‌های علمی بیشتری باشه و امیدواریم بتونیم بیماران دیابتی کشور رو با بروزترین استانداردها در واقع پذیرش بکنیم و مورد پذیرش قرار بدیم. در حوزه دیابت و به طور عام در حوزه کشف ترکیبات طبیعی جدید برای بیماری ها هم ما مجموعه جدیدی رو راه اندازی کردیم که در واقع کاربرد دیگری از سلول های بنیادی و بحث مهندسی ژنتیک در ماهیان آبزیست. ما مدل های بیماری مختلف رو در سلول و در ماهی ابداع کردیم، میتونیم از اینها بهره بگیریم برای در واقع غربالگری های گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی. اون هم انشالله به موقعش اعلام خواهد شد که چه تأثیری میتونه در آینده کشف داروهای جدید، کشف داروهای گیاهی جدید داشته باشه در کشور و میتونه منشأ انشالله شرکت های دانش بنیان زیادی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در ارتباط با حمایت از پایان نامه ها، رساله ها و مقالات دانشجویان شما چه اقدامی کردید؟
پژوهشگاه رویان تقریبا میتونم بگم تمام یا بخش عمده از پژوهش هاش رو با دانشجویانی که از مراکز مختلف تحقیقاتی از دانشگاه های مختلف در سراسر کشور بهش رجوع میکنن انجام میده. یعنی سالانه ما تعداد زیادی پایان نامه دانشجویی در مقطع البته دکترا اکثرا و کارشناسی ارشد داریم که اینها در ارتباط و همکاری با مراکز مختلف انجام شده.
حمایت مالی هم میشن؟
قاعدتا وقتی که پژوهشی در پژوهشگاه رویان انجام میشه، بخشیش رو پژوهشگاه رویان حمایت مالی میکنه. حالا بعضی ها، در واقع اکثریت و تمامش هم، نمونه های زیادی داشتیم که در پژوهشگاه رویان حمایت مالی شد.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، شما در حال شنیدن دستاوردهای علمی ایران در حوزه سلول‌های بنیادی هستید و در این برنامه ما در خدمت جناب آقای دکتر یاسر تهمتنی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی رویان هستیم. ممنونم که ما رو میشنوید. انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و انشالله که این برنامه مورد فایده شما قرار گرفته باشه. خب آقای دکتر، من میخوام ببینم که جایگاه پژوهشگاه رویان در علم پزشکی رو چطوری تعریف میکنید؟
به نظرم میرسه پژوهشگاه رویان هم یکی از مراکز تحقیقاتی است که این ادبیات جدید در پزشکی آینده رو حداقل تشخیص داده، به سمتش حرکت کرده و داره کسب دانش میکنه و جایگاه فعلیش جایگاه پذیرفته شده است از سوی صاحب نظران این حوزه. گواهش هم کارهای مشترک تحقیقاتی است که ما با بزرگترین محققین این زمینه در سطح جهانی انجام میدیم. گواهش هم حضور در واقع پررنگ پژوهشگران تراز اول جهانی است در کنگره های بین المللی سلول های بنیادی در رویان که هر سال برگزار میشه و دوره های تحقیقاتی که محققین ما میتونن پذیرش بگیرن و در بهترین آزمایشگاه های دنیا برن و کار تحقیقاتی انجام بدن. به نظرم میرسه جایگاه پژوهشگاه رویان به عنوان یکی از مراکزی که تو این حوزه فعالیت میکنه در کشور امروزه کاملا پذیرفته شده است. جوایز بین المللی که اساتید این پژوهشگاه دارن دریافت میکنن که مشخص میکنه از استانداردهای بین المللی برخوردار هست این پژوهشگاه.
آقای دکتر، از تولیدات دانشی این پژوهشگاه کشورهای دیگه چطوری استفاده میکنن؟
خب تولیدات دانشی خب جنس های مختلفی میتونه داشته باشه. یکیش مقالات علمی است که هر ساله در واقع منتشر میشه. سندی که میتونیم بهش استناد بکنیم که چقدر این مقالات مورد استفاده دیگران قرار میگیره، تعداد استناد سالانه دیگر محققین هست به این مقالاتی که ما
چاپ میکنیم. منظور یعنی محققین خارج از کشور؟
خارج از کشور، بله.
دارید رقمی رو؟
من شاید حضور ذهن نداشته باشم، ولی رقم قابل قبولی در واقع استناد به مقالاتی است که پژوهشگران ما در واقع دارن. اگر اشتباه نکنم حدود 3000 استناد در سال.
خب این رقم خیلی خوبیه.
بله، خب البته مقدار تعداد دقیق استنادها قابل دسترسی است، از سایت های بین المللی میتونن شنوندگان و شما بگیرن و ببینن. بله، رقم قابل قبولی استناد به مقالات علمی که در پژوهشگاه رویان و توسط محققین ما چاپ میشه. این خودش یک سندی است مبنی بر اینکه تولیدات دانشی ما مورد استفاده قرار میگیره. یک منظر دیگری برای استناد قرار دادن محققین است که در کنگره های سالانه میان و شرکت میکنن در ایران. کنگره سالانه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، کنگره سالانه طب تولید مثل میان شرکت میکنن.
از معمولا چه کشورهایی میان؟
از تمام کشورها داریم، منتها امریکا و اروپا بیشترین سهم رو داشتن تا امسال در حضور در این کنگره ها به عنوان سخنرانان مدعو، ولی خب شرکت کننده از کشورهای مختلف وجود دارن. اونها هم اذعان میکنن که سطح در واقع پرزنتیشن ها، سطح سخنرانی هایی که توسط محققین داخلی داره انجام میشه در این حوزه فوق العاده سطح بروز و بالایی است. اینها رو میشه معیار قرار داد برای اینکه بگیم جایگاهمون جایگاه شناخته شده است.
آیه دکتر، با توجه به مسئولیت شما که در واقع مدیر گروه دیابت هستید در بخش سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان، من میخوام ببینم که شما چه برنامه‌ای و چه چشم‌اندازی رو برای آینده این بخش از پژوهشگاه تعریف میکنید.
خب خوشبختانه فکر کنم جا داره که اینجا من نکته‌ای رو هم بگم که مورد توجه مردم عزیز و خیرین شاید قرار بگیره. ما سالها تلاش میکردیم که بتونیم حلقه ای رو بین پژوهش‌های پایه و کلینیک‌ها و کلینیسیان‌ها ایجاد بکنیم و در اون فضا در واقع بتونیم همافزایی انجام بدیم، به لحاظ چه فیزیکی چه به لحاظ در واقع ساختاری. خب به لحاظ ساختاری رو این رو در قالب پژوهشگاه رویان ما تجربه کردیم. میتونم بگم کار راحتی نیست. حرف از بین رشته‌ای زدن ساده است، اما کار بین رشته‌ای کردن فوق‌العاده سخت است، چرا که نگاه رشته‌های مختلف به یک مقوله مثلا دیابت با هم تا اندازه زیادی متفاوت هست و اینکه این نگاه‌ها همسو بشه و در مرحله بعد همافزایی ایجاد بکنه سال‌ها طول خواهد کشید. خب خوشبختانه ما رسیدیم به انجمنی از افراد مختلف که با هم خاصیت همافزایی داشتن و در مورد دیابت کار رو داشتن پیگیری میکردن. اما اتفاق خیلی بزرگی افتاد در این زمینه تحقیقات در حوزه دیابت در پژوهشگاه رویان، و اون اتفاق بزرگ هم همت و درایت یکی از خیرین عزیز کشورمون بود. تقریبا در ابتدای امسال یکی از خیرین دو پژوهشگاه رجوع کرد و گفت که من ملکی دارم که دوست دارم درش پژوهش بشه و درش درمان بشه در حوزه دیابت اتفاقا. و این در واقع نگاه مثبت، اعتمادی که این خیر عزیز به ما داشتن، موجب شد که ما حرکت بکنیم در اون فضای جدید. اون ایده هایی که سالها داشتیم براش کار میکردیم رو بتونیم عملی بکنیم. و من فکر میکنم این نقطه آغاز استقرار در این ملک خیریه و کار بین رشته‌ای در حوزه دیابت نقطه آغاز خواهد بود و ما باید همین رو ادامه بدیم و این مطمئناً زایش‌های مختلفی در خود خواهد داشت، به دلیل اینکه هم‌افزایی بخش درمان و پژوهش فوق‌العاده اتفاق مبارکی میتونه باشه در حوزه دیابت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شما با انجمن و NGO حمایت از بیماران دیابتی ایران چه ارتباطی دارید؟
ما در واقع زمانی که پایش میکردیم چه مراکز بین المللی رو و چه مراکز داخلی رو در حوزه دیابت، خب خوشبختانه در حوزه دیابت انجمنها، NGOها، مراکز تراز اولی تو کشور ما دارن فعالیت میکنن. خب در گام اول ما اینها رو میشناسیم، در گام دوم با اکثر اینها ما مذاکره داشتیم، جلسه داشتیم و از نظراتشون استفاده کردیم. افرادی که جلوتر از ما بودن، پیشگام بودن در این زمینه، ما از نظراتشون استفاده کردیم. همین الان ما همکاری های خیلی زیادی با چه تو حوزه انجمنها و چه حوزه پژوهش با پژوهشگرانی که در عرصه دیابت دارن در کشور کار میکنن داریم. امیدواریم که بتونیم این ارتباطات رو زیادتر بکنیم و همافزا باشیم. خب نقطه قوت مرکز در واقع پژوهشگاه رویان در حوزه دیابت ممکنه در حوزه سلولی باشه و در بخش‌های خاصی باشه. نقطه قوت مراکز دیگه ممکنه نگاه دیگری در دیابت باشه. ما علاقه‌مندیم که با همه این مراکز هم‌افزایی بکنیم و بتونیم باهاشون ارتباط داشته باشیم. ارتباطات سازنده‌ای رو هم از سال‌هاست شروع کردیم و داریم انجام میدیم.
دکتر، به عنوان صحبت پایانی، چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگر چنانچه شما بخواید مثلا بگید که دیابتی های عزیز ما در کشور منتظر یه خبر خوش باشن، این چه خبری خواهد بودش؟
ببینید، من از فرصت استفاده بکنم و خدمت این دست از هموطنانمون یه نکته رو اشاره بکنم. دیابت یک بیماری چند وجهیست. حداقل بخش بزرگی از دیابت یک بیماری چند وجهیست. یعنی اینکه سبک زندگی و مسائل ژنتیکی، مسائل محیطی و غیره درش دخیل هستن، حتی مسائل روانشناسی. بنابراین اکثر بیماران دیابتی نباید بنشینند و دنبال یک راه حل سریع، یک درمان، یک قرص خارق‌العاده، یک سلول خارق‌العاده برای بیماریشون باشن. همین الان باید با کمک متخصصین شروع بکنن و سبک زندگی خودشون رو تغییر بدن، سبک زندگیشون رو به سبک زندگی سالم نزدیک بکنن و یا تبدیل کنن به سبک زندگی مربوط به یک بیمار دیابتی و این بسیار کمک خواهد کرد. این نکته اول. نکته دوم، در سطح جهانی پژوهش‌های بسیار زیادی، مراکز درجه یک در دنیا، چه در مقوله سلول درمانی، چه دارو درمانی، چه تغییر انسولین، چه ایجاد تجهیزات جدید، پمپ‌های انسولین جدید، چه واکسن‌های جدید دارن کار میکنن. اگه تکنولوژی رو تو این زمینه برای سالها پایش بکنید، به این نتیجه میرسید که احتمالاً دستاوردهای بسیار بزرگی در 5 سال آینده در حوزه دیابت در راه است. خب ما هم در بخشی از این تعداد از این حوزه ها در پژوهشگاه رویان بین 10 تا 12 سال هست که داریم کار میکنیم. امیدواریم ما هم حداقل در بخشی از در واقع این حوزه ها بتونیم تو همون 5 سال آینده خبرهای خوبی داشته باشیم. اما باز تأکید میکنم که بیماری دیابت یک بیماری چند وجهی است و انتظار میرود در آینده هم درمانی که برای این بیماری تدوین میشه یک درمان چند وجهی باشه، یعنی ترکیبی از سلول درمانی، دارو درمانی و تغییر سبک زندگی باشه.
خیلی متشکرم. ای دکتر، حالا من میخواستم که یه سوالی هم برای اونایی که اصلا دیابت ندارن ولی خب به هر حال ممکنه که در معرض و خطر این دیابت قرار گرفته باشن، در مورد سبک زندگی چه توصیه‌ای دارید؟
خب من البته پزشک دیابتولوژیست نیستم و متخصص تغذیه هم نیستم. من
به هر حال کارهای پژوهشی در حوزه دیابت انجام شده. بله. و سلولای بنیادی.
بله، من در حوزه سلولی محقق دیابت هستم. اما چیزی که میتونم اینجا اعلام بکنم اینه که تمام افراد، ما چون تقریبا بر اساس آمار جهانی 50% افرادی که ما بهشون میگیم دیابتی، از دیابتشون اطلاع ندارن. بنابراین اینکه در دوره‌های مشخصی حتما پایش بکنن میزان قند خونشون رو و آزمایشات لازم رو انجام بدن که ابتدا مشخص بشه که آیا واقعا سالمن یا پیش دیابتی هن یا اصلا خدای نخواسته وارد مقوله دیابت شدن. و دومین و اثر بخشترین توصیه که شرکت‌های بزرگی در دنیا دارن روش سرمایه گذاری میکنن، باز هم تأکید میکنم همون سبک زندگی است. پزشکی آینده پزشکی مبتنی بر شخص است، یعنی اینکه ما نسخه ای رو برای هر شخص بپیچیم که واقعا قابل عملیاتی باشه و برای اون شخص عمل کردن بهش راحت باشه.
فقط هم به درد اون شخص بخوره،
به درد
برای
اون شخص
دیگران
بخوره
دیگه.
چرا که در حوزه دیابت مهمترین معضل اینه که بیماران ما دوره درمان رو ادامه نمیدن. چرا ادامه نمیدن؟ چون یا یک نسخه سخت براشون پیچیدیم، مثلا یک نسخه تغذیه‌ای سخت. اینها رو باید چیکار کرد؟ امیدواریم در آینده فناوری‌هایی که در حوزه آی‌تی حتی ورود پیدا می‌کنه بتونه سبک زندگی و نسخه‌های سبک زندگی منحصر به فردی برای افراد تدوین بکنه. اما توصیه بسیار عملیاتی و از همین امروز اینه که به سلامتشون توجه داشته باشن و زیر نظر متخصصین بتونن سبک زندگی سالم.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، ممنونم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. شما شنونده موضوع دستاوردهای علمی ایران در حوزه سلولهای بنیادی بودید که ما در خدمت جناب آقای دکتر یاسر تهمتنی عضو هیئت علمی پژوهشکده سلولهای بنیادی رویان بودیم. انشالله که به هر حال از این برنامه به نحو شایسته استفاده کرده باشید و من مجددا تشکر میکنم، آرزو میکنم که به هر حال کسانی که زحمت میکشن برای سلامت و بهداشت جامعه همیشه موفق و سربلند باشن و انشالله که روز روز موفقیت بیشتر بشه. صمیمانه از شما تشکر میکنم شنوندگان عزیز، به اتفاق همکارانم در استودیو و جناب آقای دکتر یاسر تهمتنی با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شماها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت دژدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. وطن، خاک پاکم سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
برنامه دستاورد رو شنیدید، دستاوردهای علمی ایران در زمینه سلولهای بنیادین. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30-10-35.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، از ساعت 14 تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم و امیدوار هستیم که مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد انشالله مورد پسندتون واقع شده باشه. در هر حال میتونید با ما در ارتباط باشید، با شماره 2786-1035 هم در خدمتون هست و نظرات خود رو بیان بفرمایید. خیلی ممنون. تا فرصتی دیگر که انشالله باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما هم میهنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما خوبان هستیم از بخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دیگری از برنامه ها افتخار همراهی با شما گرامیان رو داریم تا ساعت 6 بامداد. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035